تجلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ تستقیسون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. بعد از اون که فرمود ای مؤمنین مبارز، بنات خداوند از طریق شما کارهای بزرگی را صورت بده و مواظب باشین در حد تقسیم غنایم حاصل زحمات خودتون رو متوقف نکنین. و بعد اومد ترسیم کرد که شما در اردوگاه ایمانی قرار میگیرید که این ایمان در یه اوج رزق کریم خواهد وارد شد. من مثالی که برای رزق کریم اگه بخوام ملموس بزنم، شخص مرحوم شهید آویینی را میتونم مثال بزنم. برای خود من همیشه سوال بود یک شخصی مثل ایشون چطور اینقدر میفهمم؟ خب شاید عزیزان نمیدونم چقدر عنایت دارن، برای ما خیلی عجیبه. ما کتابهای خیلی بزرگان را خوندیم، خیلی هم بزرگا میفهمن، ولی این که یه همچه شخصی اینقدر میفهمه با این سابقه کم، سن کم، مدت که ایشون خب رشته خودش رو ادامه میداده از معماری و این حرفا، دو چیز باعث شد که یه همچه شخصیتی ساخته و پرداخته بشه. یکی تحقیق فهمیدن، خوب این رو خوب فهمیدن یه هنر است، و یکی هم مبارزه رو جزء دینداری شناختن. و برای همین هم دیدید که خیلی زود متوجه شد اون سفره‌ای که پهن شده از طریق جنگ سفره بزرگی، تعبیر رزق کریم رو میخواستم که خود ملموس باشه. انشاءالله بعد آیات رو خودتون مطالعه بفرمان. میفرماد شما را تا اونجاها میرسونم که مغفرت که هیچی، یه چیزی به شما بیدم که این خیلی بالاتر از این حرف هست. بنده خودم اعتقادم اینه، با مقایسه‌ای که بین اندیشمندان کردم، آینده هم حرف برای بشر مرحوم شهید آویینی گذاشتم. همطور که انقلاب را مردم باورشون نمیاد که بزرگتر از این حرف هاست که زمان بشناسه، یاران حقیقی انقلابم بزرگتر از این حرف ها. به هر صورت خداوند فرمود که ما یه همچی میدانی رو برای شما فراهم کردیم که تا رزق کریم پیش بیاد. و پیغمبر ادهی نمیتونن بفهمن کار تا کجا وسعت داره، با تو مجادله میکنن، همونطور که مجادله کردن توی این که آقا مگه میخواییم به جنگیم که چی بشه، مگه چه نیازه سالا به جنگیم، لاغل کتابی های همینه دیگه. یه دیگه وسعت اسلام رو که نفهمن، وسعت نتایج اسلامم که یکی جنگ بدره نمیفهمم. بعد فرمود که ما برعکس تازه چیزی نشون شما دادیم که شما حرکت کنید، ولی ما بالاتر از اینا رو برای شما برنامه ریزی کردیم که آیه 7 و 8 جلسه عنایت داشتیم. من واقعا دلم نمیاد از این آیات بگذاریم. اینا قصه حیات بزرگ بشریت هست، قصه جوهای کوتاه باریک گوشه عالم نیست، قصه اقیانوس‌های تعیین کننده است که فرمود که یادتون باشه و یادتون باشه ما چه برنامه ریختیم. شما در حد این بودید که ای کاش چی تودون ان غیر ذات شوکه تکونه نکن، ای کاش همین بدون دردی سر به یه چیزی مختصر میرسیدیم. و یورید الله دو تا چیز، یحق الحق به کلماته، معادلات جهان رو عوض کرد با جنگ وقت. چرا؟ خب برای این که در این جنگ ملاک‌های حق و باطل صورت تغییر پایه‌گذاری شد. ببینید ناره نایست به فرمان اینها وقتی اومدن در خاورمیانه و اسرائیل رو به صحنه آوردن، نخواستن یک کشور را بیارن یا از دست یهودی راحت بشن، اینا میخواستن ملاک‌های ارزشی رو عوض کنن. این که شما من هنوز در جیجی هستن هی سعی میکنن بگن فلسطینی آدم های عصبانی خودخواه پر رو هستن و اسرائیلی ها ملت مظلومی هستن، یه برنامه بودن. از خودتون نمیپرسیم چرا نشد؟ یحق الحق به کلماته، یعنی حق رو تثبیت کرد با جنگ بدر. که شما دقت کردین تو روایات ما هر وقت میخوان ثواب یه چیز خیلی بالا بگن، میگن چی؟ به اندازه ثواب شهدای جنگ بدر. یعنی این به جهت اینه که این جنگ ظهور خاصه. حالا خدا آیات بیشتر از اینا کمک میکنه، ما مقدمه میچینیم. شما اگر از مقدمه ها یه مقداری تعجب فرمودیم که انگار ظرفیت آیه اینقدر نیست، حالا میبینیم جلو، میبینیم خود آیات مقدمه میشه که اون حرف نهایی رو بزنه. و این عجیب تره، میگه و یقطع دابر الکافرین، ما برنامه ای را با پیروزی جنگ برگیختیم که برای همیشه کفر جهانی نتونه ادامه دار بشه. این تعبیر حیات ادامه دار رو از کفر گرفتن، این احتیاج به بحث زیاد داره. من یه اشاره کردم، شما روی این حالا فعلا بابشه تو ذهن عزیزان باز بشه نبندید که قطع دوم پشوانه کفر یعنی چی؟ یعنی کاری کرده که دیگه در ازای این کار کفر نمیتونه ادامه پیدا کنه. شما حتما تو تاریخ شنیدین دیگه که وقتی داشتن خندق و میکندن، جنگ خندق، بعد به یه سنگ گیر کردن هیچ شکسته نمیشه، تیشه ها و کلنگ ها شکست نمیشد، سنگ شکست نمیشد. به وجود مقدس پیامبر عرض کردن یا رسول الله صلوات الله علیه و سلم، به مشکل برخوردیم. حضرت کلنگ رو گرفت، سه تا ضربه زد، سه جرقه پرید، با هر جرقه گفتن آقا یه تمدن رفت، گفتن آقا روم میبینم که رفت، ایران که رفت. این یعنی چی؟ آخه چیه که با سه تا کلنگ؟ حضرت میفهمه که جریان پشت این کلنگ هست. اگه نه اینا همه زدن، یعنی چرا نمیشکنه؟
به طور طبیعی دیدیم که اون نشکست. ولی وقتی میفهمه که نه، یک اراده این پشت این کلنگ خوابیده است. حالا میرسیم همه اینا رو مقدمه دارم میچینم. اینجاست که ما خیلی نگاهمون رو وسیع کنیم به یک دین. حالا بعد ارکان کرد، بعد شما یه سوال حتما داشته باشید، پس اگه این دین تو جنگ بعد اینقدر سریع پیروز شد، پس چرا این سیروزی ادامه پیدا نکرد؟ پس چرا امروز ما تمام کاخ ها را فتح نکردیم؟ خود قرآن خودش میگه ریشش کجاست. هر فعلا روی این بمونیم، داره میگه که ما بنیاد نابودی ریشه های کفر و تثبیت ریشه های حق با شما گذاشتیم. و تأکید آیه 8، ببینید آیه 8 چیز جدیدی نمیگه، معلوم است آیه 7 جا نیفتاد از که دارد آیه 8 ادامه میده. لیوحق الحق، قبلش مگه نگفته بود ان یوحق الحق به کلماتی؟ یا بابا ما کار داریم میکنیم برای این میخوان اینجور سنت ایجاد کنیم و قطع ریشه کفر کنیم. لیوحق الحق و یبطل الباطل، تثبیت حق کنیم، باطل را نفیش کنیم. بعدن خواهیم گفت نفی غیری حذفه. یه وقت است به این معناست که میخوام اصلا باطلی تو دنیا نباشه. آیات نشون میده نه، ما هم چه اراده ای نکردیم. یه وقت است بحث سر این است که بناست حرف اصلی را نزنند، این ابطال باطل. هرچند ادامه آیه هست، هرچند که کافر را نمیخواد. یعنی ببینید از آیه نشون داده میشه دو اراده رو به رو هم اومده تو این جنگ، دو اراده حق و غیر حق تو این جنگ بدر رو به رو هم ایستادن. بعد میفرماد که شما ممکنه تو بگید آخه مگه میشه؟ چطوری ما چهار تا مسلمون گوشه یه شهر، گوشه یه منطقهی که ارزش استعمار شدن نداشته؟ شما می‌دونید که روم و ایران مکه و مدینه را براشون نمی‌ارزد بیان زیر مستعمرات خودشون ببرن، اینقدر به درد نخور بودن. حالا یه همچین منطقه‌ای داره درش یک بنیاد گذاشته میشه که بناست معادلات جهانی را از نظر ارزشی به هم بزنه و از نظر چی از نظامی هم به هم بزنه، یعنی کف ادامه حیاتش مختل بشه. خب سوال میگه چطوری؟ میگه میدونی که چطوری؟ به اشکهای شب امیرالمومنین نگاه بکن. از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم، اون وقتی که ناله کردید نصف شب، اون وقت ما سرنوشت شما رو و جنگ و مبارزات عوض کردیم برای شما. فستجاب لکم، پذیرفتیم. شما نصف شب گفتین چی؟ گفتین ونصرنا علی القوم الکافرین. شما نصف شب گفتین چی؟ گفتین خدایا ما را بر کفر پیروز کن. خب اون کار اومد. بله اگه به زور بازو رو نگاه کنی بوش و آمریکا بیشترست. هم خودتون که یادتون نرفته، هم یادتون نره هم مصداق کلیش نگیرید. یعنی ما خودمون جنگ خودمون را یه پرتو از جنگ بدر میدونیم و بعدن مشخص نسل جنگ بعد روش کرده تعالی رسید شد کربلا، که اونم بحث میداره تو همین آیات انشاءالله. اشاره تام تمامش به کربلا است. خب ولی حرف اصلی گم نشه. میگه از تستقیسون ربکم فاستجاب لکم، اون وقتی که ناله کردید ای شیران میدان جنگ و آبدان شب، اون وقت ما سرنوشت رو عوض کردیم. اونی که نالید و شمشیر دست نگیره که کسی باش کاری نداشت، که این تو این جنگ اصلا این حرفا نیست. جنگ با جنگاوره داره صحبت میکنه. میگه که نالیدید و جنگیدید، ما تو ناله ها کارا گذاشتیم. شما شمشیرات رو نگاه میکنید میبینید انگار خبری نیست، ولی نه، یه چی دیگه تو صحنه است. اینا انشاءالله عزیزان داشته باشن و خیلی هم روش حساب کنن خدا رحمت کنه شهید متعالی در همین کتاب انسان پس سرنوشت یه بحث قشنگی را باب شما میکنه که معادلات سرنوشت ساز در فرهنگ دینی مددهای الهی است. یعنی بحث قضا و قدر اینا که مطرح میکنن میگن یادتون باشه شما وقتی میخواین ملاک تعیین سرنوشت ها را روشن کنید در نظام الهی نقش دعاها و مددهای معنوی را غفلت نکنید. خب نمونهش اینجاست، میگه ما اون وقتی که نالیدید نصف شب، برای همین هم من فقط وجود مقدس پیامبره نگفتم چون یه فرهنگ بود، وجود مقدس پیامبر نمونه یه شاخص بود که نصف شب داریم که در خبر داریم که از هر شب تا صبح زیر اون درخت اشاره میکنه مورخ زیر این درخت پیامبر مناجات میکنه. مناجات میخواد، خیلی کار بزرگی که انسان بتونه اسلام رو حاکم کنه بر تمام ارزش‌های سابقه دار ریشه دار کفر. من انشاءالله خدا کمک کنه خواهم گفت که خیلی کمک میشه از اسلام گرفت و خیلی ما پایینیم. یعنی اینجور نیست که شما فکر کنید امروز سر و پیکر تفکرات بشر رو و ملت ما رو کفر گرفته. شما مقایسه میکنید با کفر شاهنشاهی، خب میگوید الحمدلله جلویی. شما اگه مقایسه کنید با اون معادلاتی که دین بناس از طریق اهل البیت به جوامع بشری بدید، خیلی کار مونده است. و فقط هم امید به همین روحیه است، روحیه جنگ و عشق، این کار ازش میاد. فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکت مردفی، ما اومدیم با هزار ملائکه‌ای که پشت در پشتن هر کدومشون مردفن، نه بحثش شد تو جزوه هم هست بحثش، ما کمکتون کردیم. مشکل عبابک میدونین چه؟ عبابک به قدرت خالد ابن ولید امید داشت. سر همینم وقت اون جنایت بزرگ طبق تاریخ اهل سنت خالد کرد با همسر مالک ابن نویره، هم بستر شد همون شب. مالک شیعه بود، به اسم کافر کشتن بهش همون شب. بعد خلیفه دوم اینقدر گفتن کار خراب بود که رفیقش دادش در اومد که گفت حد لاغل برش جاری کن. جمله عبابه کینه، شمشیری که در راه خدا حرکت می کند را قطع می کند. چون به مالک به چی؟ خالد ابن ولید لقب سیف الله داده بوده. معاویه مشکلش هم، عبابک مشکلش هم یه که زور و پیروزی را در چی میدونه؟ در شمشیر خالد ابن ولید. این آیه میگه پیروزی در عشق امیرالمومنین است، به اضافه این که اون وقت بعد خواهیم گفت که خدا از طریق امیرالمومنین شمشیر میزنید میرسید. ما رمیت ولم تقتلوه ولکن قتلوه، هرچ وقت رسیدیم. خب این آیه دارد به شما خیلی چیزا یاد میده. اولا میگه مواظب باشین رزمندگان اهل نیایش رزمندگان حقیقی هست و سرنوشت جبهه ها و جنگ رو تعیین میکنن. ثانیا شما در بالانس در مقایسه قدرت به اسلحه های دشمن نگاه نکنید، به نیایش های خودتون نگاه کنید. اگر دیدیم جبهه بی نیایش شد، بله شروع شکست است، تعارف هم نداره. یعنی چه ما خودمون دیدیم؟ ما خودمون دیدیم نه، بود وقتایی و شرایطی که دیگه اون خبرها نبود. یعنی اون خبرهایی که اول جنگ بود با اون همه نیروی کم و اون همه پیروزی، آخر جنگ نبود. من هم اول جنگ ناپریزی میکردم، گاهی میرفتم سر میزدم، هم آخر جنگ، یعنی من میرفتم نگاه میکردم، گاهی میرفتم با نه. قشنگ یادم از اون روز که حتی ما اون روز آخر برگشته بودیم، به سرعت بنامون این بود که خودمون رو برسونیم به مسئولا، بگیم آقا خبری نیست، اون چیزی که ما دنبالشیم به شدت فروکش کرده است. که خب خیلی زودترش، یعنی همون وقتا بود که آخرش اون قطعنامه متاسفانه از جهتی عرض میکنم تصدیق شد، یعنی پذیرفته شد. آیه میگه که آیه ده رو نگاه کنیم، میگه میدونی داریم در آیه دو آیه نه به تو چی میگیم؟ در آیه نه گفتیم که عشق شبانه تو را پیروز کرد و ملائکه فرستادیم، بنابراین پس چرا دل واپسی؟ و ما جعله الله الا بشرا ولی تطمئن بهی قلوب کن. ما این مبنا و مدد معنوی را به صحنه آوردیم برای اینکه شما مطمئن باشید، بشارت به شما، یعنی پس شما مطمئن باشید، لتطمئن بهی قلوب بکن، قلبتونه میخواییم محکم کنیم که از کمی عده و عده نترسید، قضیه در جای دیگه کلیدش رقم خورده. تازه ادامه آیه و من نصر الا من عند الله، مگه ملائکه هم اینجا کاری نیستن؟ خدا داره می جنگه، پیروزی مال خداست. شما خودتون رو در اردوگاه خدا بیارید، خب پیروزی مال خداست، حتما پیروز میشید. و من نصر الا من عند الله، اینا رو دوباره تاکید کنیم، کدوم خدا؟ تا آخر این بحث باید آخر این آیه رو یاد بگیرید. کدوم خدا؟ خدای قاسم و جباری؟ نه، خدای عزیز حکیم. عجله تعجب نکنی، یه خدا، کدوم خدا جنگا به نفع مذهبی تمام میکنه؟ خدایی که حوصله‌اش زیاده، زود سر نمیبره، قدیره، قدرتش شکست ناپذیره، هیچی نمیتونه برش تسلط پیدا کنه. عزیز یعنی زمینی که آب بهش نمیرسه، اینقدر بلنده که باید، یعنی هیچ نیروی نمیتونه خدا را مغفور کنه. اما زود تصمیم میگیره یا میذاره اسرائیل تمام چهره های زشتش پیدا بشه تا وقتی که مناس از صف روزگار برداشته بشه یک فرهنگ برای فرهنگ توحید بشر باشه، نه یه حادثه که اتفاق افتاد تمام اصلا نفهمیدن معلوم چی شد. گاهی یه حرکتایی تو تاریخ ممکن است پیش بیاد هنوز معنیش معلوم نشده از بین بره، این حرکت ظهور اراده خدای حکیم نیست، خدا مثلا به حکمت دیگه درش هست میخواد زود ترتیبش بده. طالبان اصلا معلوم نشد کی بودن، یعنی نه اینکه اسم فامیلشون بلد نشد، نه، اینها یه فرهنگ گویا هنوز بناس اهل البیت مظلوم بمانه. اگه طالبان معلوم شده بود، سقیفه معلوم شده بود، سقیفه معلوم شده بود، معلوم انگار هنوز زوده. خب حالا بعدش تاریخ شروع میشه، دوباره اینا بالاخره این چهره تموم نشد، باید یه چیزایی باید روشن بشه برای فرهنگ بشه. ولی اینجا میفرماد که ای مبارزان جنگ بدر، ما از طریق اسم عزیز حکیم، حکیم خب میدونی یعنی استحکام که عجله توش نیست، همه جوانب رو در سهم چی میگن در قبضه خودش داره. اینجا باز نتیجه بگیرید که پس اگر که گاهی آدم میبینه انگار هنوز اونچه که باید ما نتیجه بگیریم نمیگیریم، باید یادتون باشه که حکمت خدا وزیدن گرفته است، و حکمت که وزیدن بگیره خدا عجله نداره. داریم دیگه، یه شخصی اومد به خلیفه عباسی گفت که خودم در جریانم دیدم که امام صادق میگه که میخواین خلیفه را براندازی، نابودش کنی، سرنگونش کنی. مشی امام صادق این نبود، حضرت بارها میفرمان عجله نکنی، وقتش نرسیده که اون فرزندان امام حسن، عبدالله ابن حسن، اینا عصبانی شدن، گفتن تو میترسی یا حسودید میشه، ما فرمودن وقتش نیست. بعد این طرف اومده بود گفت خلیفه امام رو خواستن، امام گفتن نه ابدا ما همچی حرفی نزدیم. اونا آورد گفت که این میگه، امام گفتن ما گفتیم؟ گفت بله. گفتن که قسم میخوره؟ گفت بله. قسم خورد. امام گفتن نه، اینجور که من میگم قسم خورد، تو اینجور که قسم خوردی خدا رحمش میاد تو را بعد میکشی. حالا این بعد الفاظ مال امام نیست، امام گفتن اینجور که من میگم قسم خورد، قسم خورد در جا مرد. که میگه تاریخ خلیفه دستور داد پاشو گرفتن کشتن انداختنش از کاخ بین. این یعنی چه؟ یعنی همین، گاهی خدا داره میگه آقا من بنا ندارم که حالا اونجور که تو انتظار داری زود همه کارا رو به نتیجه برسونم. والله عزیز و حکیم. از این آخر آیات شما تکلیف خودتون و زمانه رو میشناسید. اینا مثال البته برای بحث. بعد فرمود که دوباره میپرسید که جنگ چطوری به نفع ما تموم شد. یا اون وقت یادتونه که تو بهبهه جنگ که شما چند تا استراب داشتید، اولا آب نداشتید، این که اینا زودتر اومدن اون قسمت مثلا بدر اسم چاهایی بود که یه آقایی به نام بدر اونجا کنده بود، اینا اومدن زودتر این چاه رو گرفت. بعد اینا زیر پاشون شنای نرمی بود که پاشون فرو میرفت، اونا زیر پاشون چی صفر بود، اینم مشکل دو. خب استرابم هم بود، این همه لشکر اینا هم تعداد کم. آقا یه بارون اومد، اولا اینا خوابه تو این فضا قشنگ استراحت گذاره، خوابشون بود شب قشنگ خوابید. بعدم که خوابیدم بعدم یه بارون اومد چند تا کار کرد، اینقدر اینا با آرامش خوابیدن که تاریخ میگه که خب مختلم هم شدن، یعنی حوری هم خواب دیدن. خلاصه یه حواستون هست جنگا چطوری پیروز کردی؟ بعدم که خب این بارون اولا بعد خب دیدن که من خودم دیدم مثلا مدینه که بارون به سرعت میاد قشنگ برکه جمع میشه، میشه آبش کاملا استفاده کرد، اولا برکه هایی جمع شد استفاده کرد این آب که میخواست. در ثانی چی شد؟ نیاز دیدنم برطرف شد. در سال زیر پادونم این آب باعث شد که اینا صفر شه، از زیر پا اونا لغزنده شد، درست عکس شد. بعدم که شما با یه آرامشی شب خوابیده، شما آیه رو میخونه بعد با یه آرامشی جنگیدی، پس دوباره چه دونه؟ من یه موردی میگم، همین آقا رحیم خدا حفظشون کنه میگفتن در عملیات چذابه، من فقط نقل قول میکنم، من که اونجا نبودم، گفتن اینقدر عراق چند شبانه روز بعد از اینکه گرفتن یه منطقه را، اینا نمیدونم بمب ریختن و هر چی داشتن هواپیما، ما دیگه بچه‌هامون واقعا هلاک شده بودن. حالا باید اینا که عملیات انجام دادن میکشیدیمشون عقب، اینا رو میبردیم جلو. گفت دیدیم که نه نمیشه، گفت من خودم تو منطقه دستور دادم که قبل از این که اینا برن جای اون رزمندا بشینن، رزمندا سنگر رو برگردن، گفتیم نه دو تا رو با هم انجام بدیم. اینا اومدن عقب، اینا رفتن جلو. همطور با اون یه مرتبه وسط دهش حالا جبهه ریخته است به هم، یعنی اینا اومدن عقب اینا رفتن جلو، وسط دهش یادیم هواپیما و عراق اومدن بالا. گفتیم خب خلاص شد دیگه، حالا هر دو گروه ها بمبارون میکنن، هم اینا که دارن برمیگردن هم اینا که دارن و تمام شد. جذابه یه نقطه عطف جنگ بود دیگه. و من فقط در چشمامو گرفت، یادم اینا بمباشون ریختن، هیچ کدوماش منفجر نشد، اونا که وسطی بچه ها خورد، اونام که منفجر نشد اون پرت و پلا و اطراف منفجر شد، اون چشمامو نگاه کردیم چه خبر نشد. اینم مثال است که میخوام بگه شما سرنوشت جنگ ها، چند مورد عجیب من خودم سراغ دارم، یعنی میخوام از کنم خدا میخواد این توی آیه میگه که نه شما به جنگی، اما سرنوشت جنگ جای دیگه رقم میخوره. اینا با آیه را با هم بخونیم. آیه 11 اذ یغشیکم النعاس امنتا منه، اون وقتی که خواب شما را گرفت چی؟ امنتن منه، به اعتبار امنیت از طرف خدا. گاهی بیقیدی هست میخوابن، گفتن تو همین جنگ من اوایه یه ارتشه یواشکی فرار کرده بود، رفته بود یکی از این چیزا خوابیده بود. این بیل مکانیکیه که تو اونجا بیل مکانیکی هم فکر کرده بود چیزی نیست، هم زده بود زمین خونه له خورده تو بش کرده. این خوابیدن یواشه چیه فرار از جنگ؟ نه، امنتن می و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم بهی. یه آبی فرستاده شد چند تا کار کرد، بالاخره پاکتون کرد. و یوزه و انکم رزق شیطان، و اون رزق شیطان به هر معنا میخوان بگین، اون یکی همون معنای مثلا بدنی، یکی نه به معنای این که آقا دیدید عجب شرایط خوبی شد، دل و پسی ها و وسوسه های شیطان که وای ما چطوری به جنگیم، این هم از بین بود. از این مهمتر دو تا قسمت بعد نگاه کنید، میدونین چه کار کردی با این خواب؟ لیر به تعلال علا قلوب کن، قلب دونه بستیم به خدا، ربط قلب میدونی یعنی قلبی که میلرزه در میبندندش. و به چی میبندن؟ به چیزی که نلرزه. میگن ما قلبتونا که میلرزیدید بستیم به خدا، بستیم به چیزی که نلرزه. و یوسف به تبهل اقدام، از این طریق شما رو چه کار کردیم؟ محکم کردیم. یعنی دقت کنید، یعنی این که شما میبینید بی اعتنایید به این لشگر و به بوش و به آمریکا، ریشش تو اون کاری که ما کردیم ببینید، نه اسلحه هاتون. این هر دو تا این قسمت آخر، یعنی اینقدر دل محکمید و اینقدر پایداری، اینا ریشش از کجا میدونید؟ از اون خواب. تو این خواب چی شده؟ همین که شما هم گاهی میخوابید دیگه، گفت دنیا رو خواب ببره حسن، دنیا رو آب ببره حسن، خواب ببره. بعضی این بچه رزمندار دیدیم میخنه، من خودم با چشمام دیدم دیگه. یه بچه ها بود زیاد بود، الان این موردش که اصلا کارش این بود، یه خونپاره شست داشت تنهایی، فقط کارش سر به سر عراقی ها بذاشتم، گاه گاه میخنه این تیرا میمده اینا، اینی خیالش نبود، فقط کارش میگم سر به سر اینا گذاشتم بود دیگه، گاه گاه میخندی کجا بزنه چی کار بکنه. این همه آرامش، این همه بی‌اعتنا. حالا شما حساب کنید اونا اینا رو هم حیف که ما گم میکنیم با گاهی سنگره بچه های ما رو با سنگره اونا مقایسه میکردیم، نه نمونه است داشتون ملموسه بچه ها که اون اصلی ها نبودن، گفتن آقا ببین اینا سنگره است، توپ هم که بهش بخوره هیچ طور نمیشه. ما بهشون میگفتیم آخه اینا سنگره، ببین چقدر میترسن که تو این سنگره خودشون قایم میکنن. بچه های ما چهار تا شیر مینداختن، بعد خود من قیباز داشتم صحبت میکردم، توپ خورد تو تاق سنگره کلی ریخ، هیچکی همیشه نگفت، بازم صحبت ما رو گوش میدن، بعد بلند شدن افتندن، آره توپ خورد از روش. خب این چیه؟ این همه بی‌اعتناس جمهوری اسلامی به اسلحه های بوش، اون خوابی است که رفتن، یعنی اون شرایطی که قشنگ تونستن زندگی دینیشون رو بکنن و شاخشونه های دشمن. حالا عجله نکنید، ما الان میخوایم نتیجه بیش از اینا بگیریم. به هر صورت از این آخر آیه شما چه نتیجه میگیرید؟ معنی ظاهریش این است که برای این که قلباتون رو ببندید، محکم کنید، نلرزه، و برای این که پاهاتون رو استوار کنید. معنی اولیش نیست، ما کاری کردیم که شما چیزیتون نمیشد از قدرت دشمن. منظورش همین رو معنی کردم، چه کاری کردیم که قدرت‌های بزرگ در مقابل شما برای شما قابل اعتنا نیستن، و ما آنجا سرنوشت جنگ را رقم زدیم. از یوقشیکم، این ازارا یادتون است از اول آیه تالا به هم ربط داره دیگه، یعنی این دوباره باز دوباره میگه این آخرین ازی است که میخواد نتیجه بگیره. و از یوهی ربک، و نداره سر از یوهی ربک الی ملائکته انی معکم. خب به ملائکه، اون وقتی که به ملائکه گفتیم ملائکه ما با شما، پس چه کار کنید؟ فثبت الذین آمنوا، بچه مسلمون ها را محکمشون کنید، دلشون را دریا کنید، دل واپسشون را از بین ببرید، حسابی در مقابل همه قدرت های جهان اینها را دلگرم و دل محکم کنید. و چی؟ و سألقی فی قلوب الذین کفر و رو و پیرو این همان که اینا گفتیم که بچه مسلمونه ها را ملائکه محکم کنید، اومدیم یک کار دیگه هم کردیم، ترس انداختیم، الغی ترس انداختیم در کجا؟ تو دل کفار. خب حالا که این کار کردیم پس نشستیم که چی؟ پس حالا مسلمونا، حالا که ما سرنوشت جنگ را جای دیگه رقب زدیم، پس چه کار کنید؟ فضربو فوق الاعناق وضربو منهم کل بنا، آقا سرشون رو بزنید فوق اعناق، گردن بالا، گردن کجا؟ سر. بیا معطل چی هستی؟ تازه سرشون هم بزنید کمه، تمام عوامل قدرتشون رو دست سر و دست قدرتشون رو بزنید. بنان یعنی اطراف بدن، میگه بنانش رو بزنید یعنی چه؟ یعنی سر و پاشون رو، دست و پاشون رو بزنید دیگه، یعنی تمام عواملی که اینا رو به تحرک جنگ میکشونه بزنید. جا زدنه. من یه قضیه عجیبی بگم، این آیات چیه؟ یادتونه که کویت یک کشتی جنگی بزرگی را دعوت کرد از آمریکا که بیا تو خلیج، خیلی همه چی ریخ به هم که چطور میشه اینا. آقا محسن بعد گفت به امام که گفتیم، امام گفتن بهش حمله کنید بزنیدش، گفت ما همه مترسیم، امامو کوتاهش کردیم که آقا نمیشه با اینا. بعد میدونیم که مین گذاشتن، که مین که گذاشتن فندن عجب غلطی کردن که نزدن. اینا گفتن ما مین گذاشتیم که الحمدلله محکم هم مینه اثر کرده بود، اصلا کشتیه به طور کلی مقدار زیادیش کت شده بود، هوا به ما بر بوده، یعنی از این کچولی ها نبود و ناو بزد. بعد میگفت بعد که دوربین کشیده بودیم دیدیم وای اونچنان هول شدن، دستا پاشونا گم کردن، چه عجب کاری کرد. اگه ما حمله کرده بودیم یک ساعته این ناو گرفته بودیم. امام با این آیا دستور داد، خب بالاخره نظامی ها، حالا دلیلش هم میارم، برای همین بعدش میگه که حالا بزنین که دلتون محکم کنم، میگه که آیه 20 بیارید، 20 میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. چرا حرفی پیغمبر رو نمیشنوید؟ یعنی بعدش بحث میکنیم، یعنی گویا اگر اینها اینجا بیش از این که حرف انصافاً کسایی بودن که حرف امام رو صادقانه میشنفتن، ولی تو این قضیه امام بهشون حق داد نظر بدن، امام نظر خودش اینا گفتن، ولی روش امامی بود، خودت نیدن نشدن پیغمبر فرمودن چی؟ نظر من اینست که بریم بیرون به جنگی تو جنگ دوم، یعنی جنگ احزاب خندق بنا بود، ببخشن پیغمبر گفتن ما داخل به جنگی، جوونا گفتن بیرون به جنگی، خب بریم بیرون به جنگی، طور نیست. حالا تحلیل جنگ احزاب جا خودشه، امام اینجا گفته بودن بزن. آیه میگه که شما چه میدونید؟ شما که تقصیر نداشتین. دو جوره آقا، یه وقت ما تقصیر کاریم، یه وقت ما میام تو اصفهان روزه عمر میگیریم و عمر رو مسخره میکنیم و بعد فیلمش رو برمیداریم، ما میریم کرده میبرن کردستان و بعد یه سیلی محکمی به بچه ها رزمنده ما میزنن. حق ماست، حق ماست، ما همچی بر ما اینقدر که شعور نداریم زمانه رو بشناسیم. و وقت میبینیم اون عزالدین حسینی یار امام تبدیل شد به دشمن امام. عزالدین حسینی تو کردستان سنگر امام بود، تبدیل خب دیدین که اون کشته ای که ما کردستان داریم از همین اصفهان گوشه اصفهان دم عسکریه داریم، از اینجا هم فیلم برده بودن. یه وقت است که نه حقی نکردیم که حالا جبهه مقابلمون باطل کامل باشد و حالا باید مثلا صفر باسی. ما تو بحثای کربلا مبارزه و بود چه یادتونه عرضمون اینجا اون بود حسین یه کاری کرد جبهش حق حق بشید. برای همین هم دیدیم امام حسین به کشتن یزید و حداقل به حسب حاکمیتی یزید راضی بود. شروع نهضتش این بود که خدا چی بهش داد؟ پیروزی حسین در همه تاریخ. اصلا حسین پایه‌ای را خدا بهش داد در نهضتش که همیشه یزیدها را نابود کنه. اون بحثش جدا کنگ رسیدیم عرض خواهیم کرد. اما عرض من اینجاست که اینجا میگه که آخه بچه های بعد شما چه تقصیری دارید؟ شما جرمتون فقط اینه که مسلمانی؟ پس حالا که فقط جرمتون مسلمانی ما نهایت کمک به شما میکنیم. حواستون هست؟ یه وقتیست که نه مثلا سربداریه مثلا تو صحنه. یه وقتیست که جنگ مشروطه است. ما مثلا حالا تو جنگ مشروطه چقدر پیروز شیم که بعد یه شاهی آشغالی بیاد بشه مثلا شاه. آخه میدونی که جنگ مشروطه شاه داره سنا داره. معلومه جنگ ناب نیست. اما به فرمان جمهوری اسلامی چی داره؟ ولی فقیه داره. اینا را نمیدونم مدعیت که قضیه را ببینید. اینا هست که میشینی فکر میکنی میبینی چرا مثلا ما وقتی مثال میزنیم جمهوری اسلامی هم مثال میزنیم. ما هیچ وقت تاریخ خیلی آدم خوب هست. آیت الله کاشانی خیلی خوب هست. فدایان خیلی خوب هست. ولی همین که گاهی یه خورده با هم دعوا میکنن میبینی اون جبهه نهایی نمیشه. یعنی بالاخره باید یه خورده کوتاه میمدن. حالا بحثش اینجا نیست. گاهی یه نهضت در کلیاتش فوق العاده زلال است. یعنی شما با آمریکا به جنگی نیست به این است که با ابوجهل جنگید. این جبهه است که هیچ جای سستی نیست. میگید که آقا شما صدام که با اون جنگید چه جرمی داشتید؟ فرق میکنه. یه وقت است که خودمون ضعفایی داریم اینجا باید بریم عذرخواهی کنیم. اما یه وقت است نه جبهه است که کلیاتش زلاله. میگه حالا که شما اینجوری ما هم کمکتون کردیم نیایشتون هم یادتون نرفته است جنگتون با نیایش هم دعا چیز کردید زنده کردید فضربو فوق الانا بزنید نترسید حمله کنید. چرا حمله کنید؟ پانه میرستید همه نیروها و توانهای اینا را نشانه برید. چرا؟ آیه خودش کمک میکنه ذالک به انهم شاق الله و رسوله. اینا اومدن با خدا و رسول می جنگن. شما این وسط نبودید. شما کاری از خودتون ندارید جرمی ندارید. و من یو شاق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. این قسمت دومش مربوط به جمهوری اسلامیه. گفته از کجا؟ قسمت اولش راجع به جنگ بدر. بعد میگه این که منحصر به جنگ بدر نیست. اول از اول آیه را میخونم ذالک به انهم شاق الله و رسوله. اینا اومدن مقابله میکنن دشمنی میکنن با خدا و رسولش. چرا معطلی تماما حمله کنید؟ کوتا نیان. جای صلح نگذارید. جای صلح نگذارید. جای نهایت مبارزه را بذارید. چرا؟ برای اینکه اینا با خدا و رسول دارن میجنگن. هیچ جنبه توحیدی در شخصیتشون نیست. بعد ادامه میده و من یشاق الله و رسوله فان الله شدید العقاب. هر کس مقابل خدا و رسول باشه هر جبهه‌ای که طرفش کفر کامل است همینطور باید باش برخورد کرد. خدا شدید عقاب است در این قضیه. ذالکم تازه این که شما میدرون این را پاره میکنید ذالکم فذوقوه. این یه ذره بچشن بچشن چشیدن به چی میگن مزمزه کردن و ان للکافرین عذاب النار. اینا نهایت قضیهشون چیز دیگه است. خیلی بحث قشنگه اینجا. حالا من میرم جلو چون ترتیب سیاق بحث از دست بره برمیگردیم. حالا بعد میگه بچه مسلمونا نه تنها جلوی این لشکر 900 نفری فکسنی باستید جلوی تمام لشکرهای دنیا باستید. از کجا میگم؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا. زحفا یعنی لشکر انبوه. ای بچه مسلمونا وقتی که کافرها را دیدید پشت در پشت لشکر کشی میکنن فلا تولوهم لوهم الادبار پشت نکنید به اینا به شکلی که منصرف بشید. بله بله، حالا بعدم حالا یه خطوه بریم جلو. بله و من یوبلهم یوم اذن دوبرهو الا متحرفن لقتالن آمتحیزن الافعتن فقط باع به غضب من الله و معواهم جهنم و به اصل مسیح. اگه کسی توی همچی صحنه ای پشت کنه به دشمن، حالا یه وقتی است که پشت میکنه به دو معنی، از این جبهه میخوای بری اون جبهه، یا از این گروه از این رسته میخوای بری اون دسته، اون جدا. اگه پشت کنی تو دشمن خدایی، جهنم نصیبت میشه. پس پشت نکنید، صف واستید، محکم بجنگید. چرا؟ دوتا آیه با هم میخونیم تا بعدن بحث کنیم. برای اینکه مگه شما میجنگید که میترسید؟ فلم تقتلوهم، شما که با اینا میجنگید نمیجنگید؟ ولکن الله قتلهم، خدا داره میجنگه. تازه یه احترام هم به پیغمبر گذاشته است، جدا میاره. و ما رمیت از رمن، پیغمبر جون تو که نمی جنگی، تو که شمشیر نمی دادی، ولکن الله رما. بعدا میگیم چرا اینا جدا آمده. ما می جنگیم، پیغمبر تو خیلی خوب، خیلی مبارز، خیلی با روحیه، ولی بازم ما داریم می جنگیم. پس شما چی کاره؟ چی می خواهیم امتحانتون بکنیم ببینیم که تو این جبهه هستید یا می ترسید می خونه تو؟ ولیبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. ما میخوان از این صحنه آرایی مؤمنین رو امتحان کنی، یه امتحان قشنگیه. ان الله سمیع علیم، میدونیم شما پیروزی بر دوشا میخواهی، میدونیم، میشنویم، اما به خودتون ننازید. میگو دوباره که آقا نمیشه جنگی، مگه تو میخوای به جنگی که نمیشه جنگی؟ تو جبهه را زلال کن. این که من میگم کربلا معجزه بزرگه، خدا کنه این آیات درست فهمیده بشه تا کربلا فهمیده بشه. حسین علیه السلام جبهه را عجیب درست کرد، یه جبهه ناب درست کرد. این جبهه جبهه ایست که بینید جبهه را درست کنید آنت هستید، که بعد میدیم بکنم تی اینجا هست که امام حسین به شدت تون حمله میکرد. شما تاریخ ها خوندین، به شدت حمله میکردن که لشگر قرار میکرد که عمر سعد گفت واستادین تک تک با این میجنگ، این پسر قاتل عربه، تعبیر عمر سعد ندیه، این پسر قاتل عربه، همه دون حمله کنیم. مگه همه حمله کردن؟ حسین کوتاه اومد. چرا اینقدر تند است حسین اینجا؟ برای اینکه جبهه آفریده است که باید به شدت حمله کنیم. نتیجایی هم که گرفت، ای کاش کربلا یک روزی روشن میشد. به هر صورت داره میگه که در یه همچی صحنه ای ما اومدیم، میخوان از طریق شما ما با کفر جهانی بجنگیم. شما چرا میترسید؟ چرا انگار که دارین به طرف مرگتون میرید؟ نه، شما فقط جای خودتون رو درست بشناسید. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوب و اذقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و ابرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولى امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسی از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و تشیع را در فراه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.